Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. تاریخ بشر یک جوری داره حرکت میکنه که همه چیز مدام در حال عوض شدنه. سوال اساسی ولی اینجاست که کدوموری داریم میریم؟ داریم بهتر میشیم یا داریم بدتر میشیم؟ داریم به سمت یوتوپیا میریم یا داریم به سمت دیستوپیا میریم؟ آرمان شهر میریم یا ویران شهر میریم؟ نویسنده این کتاب آقای کوین کلی میگه که هیچ کدوم. میگه ما داریم به سمت پروتوپیا حرکت میکنیم. پروتوپیا چیه؟ پروتوپیا کجاست؟ این کتاب رو نوشته که این سوال رو جواب بده. سلام، این اپیزود 31 پادکست بی پلاس و در آذر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. کتابی که در این اپیزود معرفیش میکنیم اسمش هست The Inevitable. ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر آموخته منتشر کرده، یا همین الان اومده توی بازار یا اینکه به زودی میاد. اسمش رو هم گذاشته آینده نزدیک، درک 12 نیروی فناورانه که آینده ما را رقم میزنن. کمابیش همون اسم انگلیسیشه. صفحه از کجا بخریم رو که ببینید در bplaspodcast.com لینک خرید این کتاب هست با 20% تخفیف از سایت خود نشر آموخته. سایت های دیگه هم هست لینکشون، ولی کد تخفیف فقط وقتی که از ناشر خرید میکنی. آخر اپیزود یه خودم درباره همکاریمون با ناشرها و اینها صحبت میکنیم، مخصوصا که ما شروع کردیم کار کردن روی فصل سوم. الان ولی وقت این صحبت ها نیست. الان بریم بشنویم اپیزود 31 رو درباره کتاب Inevitable. سوال از آینده، این که میخوایم آینده چه شکلی باشه یا اینکه پیش بینی کنیم آینده چه شکلی میشه، چیز تازه ای نیست. این یک میلیه، یک نیازیه که همیشه با ما بوده. اصلا همین که آسمون رو نگاه میکنیم ببینیم هوا چطوره، وضع هوای فردا رو میخوایم پیش بینی کنیم، خودش یک شکلی از این کاره دیگه. حالا مثال کوچیکیه، مثال کوتاه مدتیه، ولی نیاز به پیش بینی آینده رو همین هم نشون میده. منتهی پیش بینی ها خیلی وقتا خیلی پرته. داستانای علمی تخیلی 40 50 سال پیش رو که نگاه کنید، فیلما رو میبینیم که مثلا خیلی چیزا رو تصور میکردن که بهش برسیم، از ماشین زمان تا ماشین پرنده، از این چیزا، ولی کامپیوتر که واقعا همون چیزی که دنیا رو دگرگون کرد، تکنولوژی ارتباطات، این جایی نداشت خیلی در تصوراتشون از آینده، در حالی که بالاخره این همون چیزی که زندگی ما رو بیش از هر چیز دیگری نسبت به چند دهه گذشته عوض کرده. در هر دوره زمانی هستن یا آدمایی که تلاششون اینه که وضعیت موجود رو نگاه کنن، گذشته رو نگاه کنن، بعد پیش بینی کنن که روندها در آینده به چه سمتی خواهد بود. این آقای کوین کلی، نویسنده‌ای که در این کتاب ما رفتیم سراغش، نویسنده کتابی که در این اپیزود رفتیم سراغش، کارش همینه. هدفش از نوشتن این کتاب همین بوده. از اینجا هم شروع میکنه آقای کلی کتاب رو، که میگه که در این سه دهه گذشته با رشد اینترنت و گسترش اینترنت، نه فقط زندگی ما تغییر کرده اساساً، بلکه خودمونم عوض شدیم، درکمون هم از جهان تغییر کرده. این تغییرات ادامه دار هم خواهد بود. برای همین چون موتور تغییرات همین موتوریه که تا حالا دیدیم، شاید بتونیم پیش بینی کنیم که جهتش چیه. حالا البته ممکنه که موتورهای جدیدی بیان، ممکنه که نیروهای جدیدی بیان، ولی با توجه به آنچه که دیدیم میخواد پیش بینی کنه که جهت به کدوم سمتیه. بعدم میگه که من خیلی از تحولات و تغییرات رو ناگزیر میدونم، برای همینم اسم کتابم رو گذاشتم inevitable، به خاطر اینکه بعضی از این چیزا به نظرم ناگزیره، حتمیه. منظورم هم اشیا نیست، منظورم یک محصول خاصی نیست، منظورم شرکتی نیست. مثلا نمیگم آیفون ناگزیر بود، نمیگم حتی اپل ناگزیر بود، ولی میگم این که پیغام رسانی ارزان بشه و فراگیر بشه ناگزیر بود، اگر کسی میدید روند تغییرات رو. بعدش هم میگه که این تحولاتی که من میبینم اینا منحصر به آمریکا نیست، منحصر به کشورهای توسعه یافته نیست، اینا رو همه جا میشه دید و همه جا هم فراگیر خواهد بود. از هند تا دستونی داستان همینه، همین خواهد بود و برای همه هم مطلوب نیست. همونطور که صنعتی شدن بخش بزرگی از مردم رو زندگیشون رو عوض کرد، خیلی شغلا رو از بین برد و البته شغلای تازه‌ای به وجود آورد، تغییرات 30 سال آینده هم روندش همین خواهد بود، منتها شدتش خیلی بیشتره. صنایع زیادی تغییر شکل میدن، خیلی از صنایع از بین میرن، چیزهای جدیدی میان جاشون رو میگیرن. یه چیز دیگه هم که اتفاق میفته اینه که تکنولوژی دیجیتال بنا به طبیعتش مرزها رو میاد مخدوش میکنه، ما رو میبره به سمت جامعه جهانی بدون مرز. این هم یه چیزی که از همین حالا میتونیم بارقه‌هاش رو ببینیم. تحولاتی سخت، مشکلات جدید میاره، سردرگمی‌های جدید میاره، منافع بزرگی میاره، ولی خب همینه دیگه، زندگی همینه، تاریخ بشر همینه. پیشرفت، چالش جدید، کشتی گرفتن با چالش جدید، موقعیت جدید، چالش جدید، منفعت جدید، فرصت جدید و از همین قصه. یه نکته مهم دیگری که خوبه حواسمون بهش باشه اینه که این تغییرات دائمی، تغییرات پیوسته، معنیش نیست که فقط چیزها عوض میشن، فرایندها هم عوض میشن، روندهای جدیدی هم درست میشه. یعنی چی؟ یعنی که اون چیزی که در 200 سال گذشته دنیای ما رو عوض کرد، خلق یک چیز جدید نبود، که بیشتر از هر محصولی، بیشتر از هر ابزاری، خود خلق این فرایند روش پژوهش‌های علمی، این چیزی بود که عوض کرد دنیای ما رو. وقتی که ما این فرایند روش علمی رو خلق کردیم، بعد تونستیم پیوسته ازش محصولای جدید و متنوع بگیریم. یه چیزهایی بهمون دادین روش علمی که نه تنها تصورشون نمی‌کردیم، بلکه حتی اصلا نمی‌تونستیم تصورشون کنی. این یک چیزیه که میشه یه خورده‌ای فراتر بهش نگاه کرد. میشه گفت که اشیاء دارن تبدیل میشن به فرایند. یعنی چی؟ یعنی محصول، شیء داره اثرش رو از دست میده، کارکردش رو از دست میده، تبدیل میشه به فرایند. ماشین دیگه اونقدر محل بحث نیست، محل بحث خدمات حمل و نقله. یعنی اگه میخوای به نوآوری فکر کنی، بیشتر از این که به این فکر کنی که یه ماشین جدیده که اختراع میکنه، یه قدم میری عقب، فراینده رو نگاه میکنی، میگه یه نفر احتمالا یه روش جدیدی برای حمل و نقل پیدا میکنه. این روش جدید ممکنه انبوهی از تکنولوژی‌های جدید توش داشته باشه، ممکنه ماشین بدون راننده توش باشه، ممکنه انواع شخصی سازی توش باشه، انواع آپگریدها توش باشه، کلی تنوع، کلی انعطاف پذیری، ولی این رونده که اختراع میشه، رونده که به وجود میاد. با این مقدمه بریم سراغ این که ببینیم که این نیروهایی که ایشون میگه به آینده ما شکل خواهند داد و فرایندهایی که در آینده ما اثرگذار خواهند بود اینا چیان. توی کتاب 12 تاشون رو میگه، لیست میکنه. ما اینجا 12 تاشو نمیگیم، چند تاشو میگیم. اونقدری هم که کتاب شرح و تفصیل میده ما اینجا نمیریم توی جزئیاتش، فقط مزهشو میخوایم بدیم که شما ببینید با چه جور کتابی طرفین. بعضیاش واقعا یه طوری که به نظرم فکر کردن بهشون هیجان انگیزه، قشنگ یه چیزایی رو انگار آدم سرش پایین تون تون داره نگاه میکنه، میخونه، میره. بعد یهو ایشون یه کاری که میکنه میاد میگه که خب بیا یه کم بشینیم عقب فکر کنیم از کجا اومده داره کجا میره، فرایند رو ببینیم، اون وقت اتفاقا آینده رو دیدن شاید خیلی هم سخت نباشه. اولین روندی که نویسنده دربارش حرف میزنه تغییر دائمیه. میگه این همش در حال تغییر بودن یکی از چیزایی که آینده ما رو شکل خواهد داد. هیچی هیچ وقت تموم نمیشه. وضعیت تغییر دائمی دائمی ترین وضعیتیه که ما خواهیم داشت و برای همین یه چیزی که باید بهش عادت کنی، باید بهش عادت کنی و یاد بگیری که چطوری تو این وضعیت زندگی کنی، کار کنی. عجیب هم نیست، چیزی که تقریبا بهش عادت کردیم، همین که دم به دم تلفنمون رو باید آپدیت کنیم، نرم افزارشو، سخت افزارشو، این نشون میده که داریم بهش عادت میکنیم دیگه. اساسش هم از همین چیزی میاد که تو مدرسه خوندیم که جهان به سمت آشفتگی حرکت میکنه. هر چیزی برای اینکه وضعیت ثابت خودشو حفظ کنه باید مدام براش انرژی مصرف کرد. توی زندگی روزمره مدام باید از وسایل اون از چیزامون مراقبت کنیم، باید تعمیر و نگهداریشون کنیم. شما کامپیوتر داری، نه تنها باید مراقبت کنی ازش، باید ارتقاش بدی همش. ارتقا دادنش هم فقط این نیست که کیفیتش رو بره بالا، اگه ارتقا ندی اون وقتی نمیتونه با کامپیوترهای دیگه درست ارتباط برقرار کنه، نرم افزارهای جدید رو نمیتونی روش نصب کنی. اگرم پشت گوش بندازی آپدیت ها رو، آپگرید ها رو، اون وقت انقدر رو هم زیاد میشن، هزینهش برات زیاد میشه، هزینه مالیش زیاد میشه، هزینه زمانیش خیلی زیاد میشه. الان خیلی از نرم افزارا هم اینطوری که خودشون آپدیت میشن دیگه، شب میخوابی آپدیت میشه، صبح بلند میشی باز میکنی ببینی منوی چیزای جدید داره اصلا تا حالا ندیده بودی. باید عادت کنیم به این وضعیت که همینی که هست، دم به دم اینا عوض میشن، ما باید هی یاد بگیریم، هی چیزای جدید یاد بگیریم، هی احساس تازه کار بودن میکنیم و این وضعیت دائمی ما خواهد بود. از این به بعد همیشه قرار احساس تازه کار بودن بکنیم. تا بخوای کامل مسلط بشی به یک ابزار بارها تغییر میکنه. هی باید کشف کنی، هی باید دربارش یاد بگیری. اغلب تکنولوژی هایی که 30 سال آینده مسلط میشن به زندگی ما، اینا هنوز اختراع نشدن. ما باید به این وضعیت عادت کنیم و همش در حال یاد گرفتن باشیم و مهارت یادگیری رو در خودمون تقویت کنیم. اگه یادمون باشه تو اپیزود دیپ فورک هم اینو گفته بودیم که یه چیزی که خیلی لازمه یاد بگیریم یاد گرفتنه، اینکه چطور یه مهارت جدید یاد بگیریم. نویسنده البته میگه من خوشحالم از این وضعیت، این وضعیت ناراحتی هست، یعنی وضعیتی که راحت نیست، ولی من ازش راضیم به خاطر اینکه ما هیچ وقت از کیفیت چیزی که داریم کاملا راضی نمیشیم. همش یه چیز بهتر میخوایم و میگه این همون چیزی که ما رو از حیوانات متمایز میکنه. این تغییر و تحولات، این گسترش تکنولوژی در واقع داره ما رو غنی‌تر میکنه، دستمون رو بازتر میکنه. ما به یه معنی داریم محدودیت‌های جسمیمون رو برطرف میکنیم. همونطوری که عینک مثلا محدودیت بینایی ما رو داره برطرف میکنه، گوگل داره محدودیت حافظه ما رو برطرف میکنه، ماشین حساب محدودیت توان حساب کردن ما رو برطرف میکنه، ابزارهای جدید این کارو دارن میکنن، دارن دست ما رو هی بازتر میکنن، تکنولوژی داره هی ما رو قویتر و قویتر میکنه اینطوری. بعد میگه اگر این حس نارضایتی رو نداشته باشیم، یعنی توی دنیایی باشیم که همه چی توش کامله، بی‌نقصه، یوتوپیا باشه، دیگه کسل کننده میشه، حوصله‌مون سر میره. ضمن اینکه تجربه تاریخی هم نشون داده که جایی که از بعضی نظرها بی‌نقصه، یه جاهای دیگه ایش خیلی داغون، معیوب. اتفاقا نویسنده میگه مقصد ما در تاریخ یوتوپیا نیست، آرمان شهر نیست، ویران شهر هم نیست، دیستوپیا هم نیست، بلکه پروتوپیاست. پروتوپیا یعنی همین جایی که الان هستیم. پیشوند پرو رو از پروسس میگیره. میگه شهر در حال تغییر، شهری که همش داره یه کاری روش انجام میشه، همش داره یه چیزی میشه انگار. مقصد نیست این وضعیت تغییر دائمی، فراینده. همه چی داره نو میشه. حالا ممکنه یه خورده از دیروز بهتر شده باشه، ولی بالاخره با دیروزش فرق میکنه. تغییر شدید نیست، تغییر چشمگیر نیست، اما مداومه. همین تغییرات کوچیکی که چشمگیر نیست ولی مداومه ما رو به اینجا رسونده دیگه. همین الان به گذشته نزدیک همین وب نگاه کنیم، میتونیم یه خورده ببینیم که معنی این حرف چیه. تا قبل از این که مرورگر براوزر نتسکیپ بیاد در 1994، اینترنت یه جایی بود مبتنی بر متن، یعنی فقط کد میتونستی وارد کنی، ازش استفاده کنی. از نظر فنی اینترنت داشتیم ولی کسی بهش توجهی نمیکرد. حتی سال 94 میگه تایم یه مقاله نوشت گفت که اینترنت هیچ وقت فراگیر نمیشه به خاطر اینکه برای تجارت طراحی نشده و آدمای تازه کارم نمیتونن باهاش کار کنن. گفتن حتی آنلاین خرید کردن، اجتماعات آنلاین، اینا یک فانتزی هاییه که با عقل سلیم حتی جور هم در نمیاد. ایراداتی هم که به اینترنت میگرفتن، بعضی از آدمایی که دستشون در کار بود، آدمای رسانه‌ای، ایرادات غلطی نبود. نویسنده میگه ما رفتیم، من به عنوان یکی از اولین آدمایی که مثلا در اینترنت داشتم یه کاری میکردم، رفتیم یه جلسه با مدیران ABC. ABC اون موقع یکی از 3 شبکه بزرگ تلویزیونی بود، قدر قدرت. میگه ما پشه‌ای بودیم در مقابل این عقاب. اما رفته بود اونجا میگفتیم آقا اینترنت کسب و کار شما رو ممکنه به هم بریزه یه روزی، ها بیاین بجنبین یه کاری بکنین. آخرش میگه البته ما نتونستیم اینا رو قانع کنیم، نتونستیم به اندازه کافی بترسونیمشون، نتونستیم به اندازه کافی بهشون امید بدیم. آخرش فقط میگه داشتم از جلسه میومدیم بیرون، گفتم که آقای abc.com هنوز دامینش ثبت نشده، این یه کار رو بکنید، اسمو ثبت کنید تا کسی زودتر این کار رو نکرده، والا گرفتار میشین. شبیه این قصه رو واسه مکدونالد هم میگه مکدونالد.com تا مدت ها ثبت نشده بود به خاطر اینکه جدی نمیگرفتن بیزنس های بزرگ اینترنت رو. هیچ کدومشون هیچ تصوری نداشتن که روند گسترش اینترنت چه شکلی میشه. میگه ما خودمونم تصور درستی نداشتیم. تصور اهالی رسانه، اهالی تلویزیون و حتی خود ما این بود که تولید محتوای کار گران قیمتیه. برنامه درست کردن واسه 5000 تا کانال اینترنتی 5000 برابر برنامه درست کردن برای یه کانال تلویزیونی تمام میشه. 5000 تا کانال دیگه. هیچ شرکتی انقدر پول نداره، هیچ صنعتی انقدر بزرگ نیست که بتونه هزینه تولید محتوایی رو بده که قراره تو اینترنت استفاده بشه. واسه همین کسی جدی نمیگرفت ماجرا رو. بعدش هم کسی نمیدونست چطوری میشه پول درآورد از اینترنت. حتی برنامه‌نویس‌های سطح بالا اون موقع مخالف استفاده تجاری از اینترنت بودن. تا سال 91 که اصلا فعالیت تجاری رو اینترنت ممنوع بود، میگفتن اینترنت واسه تحقیق، واسه تجارت نیست. واسه همینم هم هیچ پدیده اینترنتی به اندازه ویدیوهای یوتیوب یا فیسبوک اینا باعث تعجب نشده، چون متخصصان رسانه حرفی که میزدن، چیزی که به ما میگفتن این بود که مخاطب هیچ وقت نمیاد از جاش بلند شه بره محتوا تولید کنه. مدت ها بود اون موقع میگفتن آقا خوندن و نوشتن که دیگه مرده، تمام شد. تولید موسیقی و تولید ویدیو هم که به صرفه نیست. گفتیم یه شبکه بزرگ که نمیتونه بره برای این همه کانالی که تو اینترنت میخواد بیاد برنامه تولید کنه. آدم معمولی هم که نمیتونه پاشه بره مثلا ویدیو تولید کنه، که ویدیو هم تولید کنه کسی نمیبینه وقتی این همه ویدیوی حرفه‌ای هست. موزیک یه کسی گوشه اتاقش بره یه چیزی بزنه بذاره روی یوتیوب کسی نمیبینه وقتی این همه آلبوم حرفه‌ای هست از استودیو میاد بیرون. یه نفر گوشه اتاقش بره یه چیزی جلو میکروفون بگه رادیو ضبط کنه کسی نمیاد بشنوه اینو. این همه رادیوی حرفه‌ای هست با بودجه‌های هنگفت دارن برنامه درست میکنن، کسی نمیاد این چیزا رو گوش بده. نگاه این بود، نگاهی که کاملا غلط بود دیگه. این همون تغییر مداوم و پیوسته‌ای که باید بهش عادت کنیم. هر روز که پا میشیم یه غیر ممکن دیگری ممکن میشه. این تنها چیزیه که میتونیم بدونیم از آینده، مدام در حال تغییر. این یکی از روندهای مهم. دیگه چی؟ دومیشو ایشون اسمشو میذاره کاگنیفیکیشن، کاگنیفای کردن، هوشمندسازی. اون چیزی که ما بیشتر به عنوان AI میشناسیم، Artificial Intelligence میشناسیم، هوش مصنوعی. هوش مصنوعی هم و تحولات هوش مصنوعی هم یکی دیگه از اون روندهایی که در 30 سال آینده زندگی ما رو تغییرات اساسی بهش میده. حتی حرف آقای کوین کلی اینه که اگر خوب بهش دقت کنیم اینو میبینیم که تغییری که هوش مصنوعی هوشمند کردن چیزها میتونه روی زندگی ما بذاره، آشوبی که میتونه به راه بندازه، از فرایند صنعتی شدن، از اثرات انقلاب صنعتی صدها بار بزرگتره. چند تا سخنرانی هم ایشون داره، اصلا موضوعش همینه، مقایسه اثرات و عواقب فراگیر شدن هوش مصنوعی با انقلاب صنعتی، اینا رو میاد با هم مقایسه میکنه. کاربردهای هوش مصنوعی میدونیم زیاده، میدونیم هر روز یه چیز جدیدی میشنویم، ولی یه چیزی رو که نویسنده مثال میزنه، من نمیدونم الان از 2-3 سال میگذره از زمان انتشار این کتاب، نمیدونم که چقدر جلو رفته این پروژه یا چه وضعیتی داره، ولی مثال جالبیه. میگه IBM یک کاری داره میکنه با هوش مصنوعی، اسمشو گذاشته واتسون، یه چیزی درست کرده، سیستم تشخیص پزشکیه. خودش هم تجربه کرده، نویسنده میگه من یه بیماری عجیبی گرفته بودم در سفر هند، علائممو بهش دادم، واتسون خیلی درست تشخیص داد، یه لیستی از بیماری‌ها بهم داد، گفت اینا بیماریایی که احتمال داره داشته باشی، همون اول لیستش درست زده بود تو خال، همون مریضی بود که من گرفته بودم. خدماتی که هنوز میگه برای عامه مردم در دسترس نیست، ولی خیلی عجیب نیست که فکر کنیم این به زودی میشه بهترین پزشک تشخیصی در سرتاسر جهان، به خاطر اینکه مثل اینه که همه پزشکا انگار دارن در آن واحد همزمان با هم کار میکنن با یه مغز، و هر چی هم بیشتر کار کنه باهوشتر میشه، تشخیصاش بهتر میشه، و هر چی تشخیصش بهتر بشه آدما بیشتر میرن سراغش، ازش بیشتر استفاده میکنن، و هر چی بیشتر استفاده کنن اطلاعات بیشتر میگیره و تشخیصش بهتر میشه، و همین طور بهتر و بهتر میشه. ضمن اینکه در یه شبکه عظیمی از کامپیوترها هم هست، در تعامل با کامپیوترهای دیگه با حجم بالای تبادل داده خیلی سریعتر از اون چیزی که ممکنه اولش تصور کنیم پیشرفت خواهد کرد. منتها نکته اینه که وقتی که هوش مصنوعی خیلی فراگیر میشه، وقتی همه جا میاد، دیگه اون رازآلودگی رو برامون نداره. حتی میگه وقتی که همه جا میاد، وقتی پیاده میشه، دیگه بهش نمیگیم هوش مصنوعی، بهش میگیم مثلا ماشین لرنینگ. انقدر توافق هست روی اینکه هوش مصنوعی یکی از مسیرهای اساسی آینده است که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه‌اش واقعا با سرعت سرگیجه آوری داره رشد میکنه. در 4 سال گذشته میگه سرمایه گذاری بخش خصوصی در هوش مصنوعی سالی 70% رشد کرده. شرکت‌های بزرگ محققای هوش مصنوعی را استخدام می‌کنند، پول فراوون می‌ریزند، گوگل و فیسبوک و شرکت‌های چینی معادل گوگل و فیسبوک و از اونور یاهو و اینتل و دراپ باکس و لینکدین و پینترست و توییتر و همه یک شرکت‌های هوش مصنوعی رو خریدن. علتش هم میگه اینه که این تبدیل میشه به یک کالایی، به یک سرویس دم دستی که شما میتونی بخری و رو هر چیزی این رو اعمال کنی. همونطوری که وقتی که برق آمد، وقتی الکتریسیته آمد، چیکار کردیم؟ ما گفتیم آقا این ماشینا رو داریم، این ابزار رو تا حالا داشتیم باهاش کار میکردیم، حالا بیایم الکتریفایش کنیم، بیایم برق رو بهش اضافه کنیم، این میشه پمپ برقی، داشتیم از چاه آب میکشیدیم، برق رو بهش وصل کنیم، حالا با نیروی برق آب بکشیم، چقدر راندمانش میره بالاتر، چقدر مثلا بیشتر میتونیم آب بکشیم، هرچی. هوش مصنوعی هم میگه رفتار ما باهاش این خواهد بود، هر چیزی رو داری بیا هوش مصنوعی اضافه کن بهش، AI بهش اضافه کن، تبدیل میشه به یه محصول جدیدی به مراتب باهوشتر. میگه اصلا بیزنس پلن 10,000 تا استارتاپ آینده همینه، ایکس رو بردار هوشمندش کن. یعنی چی مثلا؟ یعنی مثلا ماشین لباسشویی رو بردار هوشمندش کن، لباسه به ماشین لباسشویی بگه که در چه شرایطی باید شسته بشه، بعد برنامه شستشو بر اساس لباسایی که توی ماشین تغییر کنه. یا مثلا در بازاریابی، در مارکتینگ، هوش مصنوعی بیاد ببینه که خب شما چقدر دارین آگهی رو نگاه میکنی، مثلا 10 ثانیه به این آگهی توجه کردی، بعد بیاد پروفایل تو هم داشته باشه، بدون شما چقدر فالوور داری، چقدر تأثیر داری روی فالوورات، اون وقت اثرگذاری شما رو دقیقاً حساب کنه که بتونه هزینه تبلیغاتیش رو بهینه مصرف کنه، بودجه تبلیغاتیش رو بهینه مصرف کنه، ببینه چقدر توجه داره میخره، چقدر اثر داره میخره، قشنگ پولشو با حواس جمع مصرف کنه. یا در پزشکی، در پرستاری و مراقبت، علائم حیاتی بیمار پیوسته کنترل بشه، برای اینکه برنامه درمانی که داریم براش میدیم به روز بشه، همش شخصی سازی بشه، اندازه گرفتن هر آن چیزی که قابل اندازه گیریه. الان چقدر از ما دیوایس هایی داریم که یه چیزایمون رو داره اندازه میگیره، از ضربان قلب تا تعداد قدم، تا چقدر دویدی، تا وضعیت نفس کشیدن، تا وضعیت خواب، نمودار خوابمو بررسی کن، داریم میریم اون سمتی دیگه. فعلا داریم اطلاعات میدیم، فعلا داریم تا حد زیادی اطلاعات میدیم به سیستم، ولی دور نیست روزی که شروع کنه سیستم با اساس اطلاعاتی که از ما داره جمع میکنه حالا سرویس های خیلی شخصی سازی شده بهمون بده. دو تا از روندا رو پس گفتیم، یه دونه گفتیم در حال تغییر بودن بیکامینگ، دیگری گفتیم هوش مصنوعی کاگنیفاینگ. حالا بریم سراغ سومیش. سومیش آقای نویسنده اسمش رو میذاره اسکرینینگ. اسکرینینگ میگه یه کار جدیدیه که ما داریم میکنیم. همین کاری هم هست که روی موبایلمون میکنیم و روی تبلت میکنیم و روی صفحه کامپیوتر میکنیم و تلویزیون میکنیم. میگه از زمان اختراع ماشین چاپ ما شده بودیم آدمای کتابی، آدمای کتبی. از موجود شفاهی شده بودیم موجود کتبی. در دوره‌ای از حیات بشر کتاب نقش کلیدی داشت در تحولات. امروز ولی 5 میلیارد صفحه نمایش جلوی چشم ماست، سالی 3.8 میلیارد هم تولید میشه، البته آمار مال سال 2016 دیگه، و ما دیگه اون آدم شفاهی که قبل از کتاب بودیم نیستیم، آدم کتبی هم که زمان بعد از زمان اختراع ماشین چاپ بودیم نیستیم، آدمای صفحه نمایشیم. پرده سینما، صفحه تلویزیون، عینک‌های واقعیت مجازی، تلفن، آیفون، تبلت، نمایشگرای چند مگاپیکسلی تبلیغاتی، اینا. اتفاق بامزه‌ای که افتاده اینه که برای اولین بار بعد از اختراع تلویزیون میزان خواندن و نوشتن آدما دوباره داره میره بالا. تلویزیون که اختراع شد خیلی‌ها میگفتن دیگه دوره خوندن نوشتن تمام شد. نمره‌های دانش آموزا هم نشون میداد که در حال افت، دیگه نمیتونن بخونن بنویسن. بی‌سوادی داره بیداد میکنه کم کم. ولی حالا آدما دوباره با محتوای متنی شروع کردن تماس برقرار کردن، بسیار بسیار بیشتر از قبل. بسیار بیشتر از قبل. قبلا چند نفر از آدم ها مگه کتاب دستشون میگرفتن یا چیزی میخوندن؟ الان همه دارن میخونن. چقدر آدم دارن مینویسن؟ قبلا کجا این همه آدم چیز مینوشتن؟ الان این همه آدم پیغام مینویسن، داستان مینویسن، تلگرام، نمیدونم، اسمس، هرچی. منتها الان حرف این نیست، الان حرف رابطه ما با صفحه نمایشه. نویسنده میگه که این رابطه دیدن نیست، این کاری که داریم میکنیم دیدن نیست، خوندن هم نیست. میگه مطالعات عصب شناختی هم نشون میدن که اون مدارایی که در مغز ما فعال میشن وقتی داریم میخونیم با مدارایی که فعال میشن وقتی داریم سکرین میکنیم فرق میکنن. برای همینه که یه اسم دیگه ای واسش میخوایم، اسمشو من میذارم سکرین کردن. نمونه دم دستی اتفاقاتی که توی سکرین کردن میتونه بیفتن هم میگه هم شبیه همینه که ما الان داریم یه بارقه هایشو میبینیم. تو کیندل مثلا کتاب میخونی میتونی یه عبارتی رو هایلایت کنی، میتونی یه چیزی رو بگیری تو دیکشنری معنیشو همونجا پیدا کنی دیگه. فکر کن یه کتابی داری میخونی، یه کلمهشو نمیدونی، همونجا میزنی معنیشو میبینی. ها حالا فکر کن در آینده نزدیک اینا رو بتونی به هم لینک بدی، یعنی بتونی یه عبارتی در یک کتاب رو لینک کنی با یک عبارتی در یک کتاب دیگه، صحنه‌ای در یک کتاب دیگه. بعد اون وقت فکر کن درباره یک کتابی که دو نفر خوندن وقتی میخوان توی سایتی مثل گودریدز صحبت کنن چقدر میشه دقیق و عمیق‌تر صحبت کرد. نمونه اولیه اینو الان توی ویکی‌پدیا میبینیم دیگه، رو خیلی از کلمه‌ها کلیک که بکنی میره تو مدخل خود اون، بعد دوباره از تو اون توضیحاتش رو هر کدوم کلیک کنی یه لینک میره تو مدخل اون کلمه، همینطوری هایپرلینک به هایپرلینک وصله و منابع به هم متصل شدن. اینطوری اون وقت خیلی دور از ذهن نیست که فکر کنی یه کتابخانه‌ای وجود خواهد داشت به زودی جهانی که همه کتاب‌های دنیا، تاریخ دنیا به همه زبان‌ها اینا توش باشه. از زمان سومر باستان تا حالا مثلا میگه که 310 میلیون کتاب درست شده. چقدر مقاله، چقدر یادداشت، چقدر آهنگ، 180 میلیون آهنگ. چقدر فیلم، چقدر تصویر، هرچی. همه اینا رو بخوایم فشرده کنیم با این نرخی که امروز فشرده می‌کنیم میشه 50 پتابایت اطلاعات. چنین کتابخانه‌ای وقتی داشته باشیم که همه چی با لینک به هم وصل توش، چند تا اتفاق میفته. اولیش اینه که کم مخاطب ترین مطالب هم مخاطب خودشون رو پیدا میکنن. یعنی اگه یک نویسنده گمنامی یک کتاب نوشته باشه درباره رژیم غذایی گیاهخواری کشیش ها در هند جنوبی، کتابی که احتمالاً در دوران چاپ این آدم خودش مینوشت و خودش شاید به زور میخوند و تمام. ولی وقتی در دسترس همه جهان هست، این کم مخاطب ترین مطالب هم میتونه واسه خودش یه گوشه ای از دنیا مخاطب علاقمند پیدا کنه. مخاطبش از صفر میره بالاتر. از اون مهمتر این که درک تاریخی ما عوض میشه. هر سندی از گذشته رو، هر سندی از هر دوره تاریخی رو فکر کن بتونیم با کلی لینک به چیزهای دیگری که بهش مربوطن وصل کنیم. اولا ارتباط گذشته با امروز خیلی محکمتر میشه. بعدش هم این که تصویر ما از گذشته خیلی دقیق تر میشه. اینا البته یکی دوتا از مزایا و ویژگی های اسکرینینگه. بیشترش رو کتاب خودش توضیح میده. حرف اصلیش ولی در این قسمت اینه که این پدیده جدید که جای شفاهی صحبت کردن و کتبی خوندن رو داره میگیره، این خودش منشأ تحولات بزرگی در آینده خواهد شد. روند بعدی که درباره‌اش صحبت میکنه کتاب اکسسینگ، دسترسی. میگه وقتی که در 2007 آقای جف بیزوس مؤسس آمازون آمد کیندل رو معرفی کرد، کتابخانه الکترونیکی آمازون رو، گفت که این یک کالا نیست، این یه سرویسیه که حق دسترسی به مطالب خواندنی رو به شما میفروشه. اینو ممکنه که ما خیلی اون روز نفهمیده باشیم چی گفت، ولی الان که میتونیم یه سرویسی بگیریم ازش، یه اشتراکی بهش بدیم، هر چقدر میخوایم کتاب بخونیم، 1,000,000 جلد کتاب داره، هر چقدر بخوایم میتونیم بخونیم با یه اشتراک ثابت، الان شاید بهتر بفهمیم حرفشو. جاهای دیگه هم میشه اینو دید. اوبر الان بزرگترین شرکت تاکسیرانی دنیاست که چند تا ماشین داره، مالک چند تا ماشینه؟ صفر تا. فیسبوک بزرگترین تولید کننده محتواست، خودش چقدر محتوا تولید میکنه؟ صفر. این آمارا ممکنه یه خود الان جابجا شده باشه ها، تحولات در دنیای تکنولوژی خیلی سریعه. کتاب مال 2016، آماراش احتمالاً دیگه خیلی به روز باشه، مال 2015 دیگه. ولی حرف کلیش درسته. ایر بی ام بی که بزرگترین فراهم کننده اقامت و اسکان در جهان، خدمات مسافرتی، هتل و مسافرخونه و اتاق و از این چیزا، چقدر ملک و املاک داره خودش؟ هیچی. یعنی مالکیت جاشو داره میده به دسترسی. تو دنیای رسانه هم همینه. شمایی که میری رو نتفلیکس سریال میبینی، فیلم میبینی، نتفلیکس بزرگترین عرضه کننده محصولات ویدیویی الان، چقدر این فیلمایی رو که میبینی مال خودته، نسخه ای ازش داری؟ قبلا چطوری بود؟ فیلمو داشتی، فیلم تو کمد من بود یا رو هارد من بود دیگه. الان چقدرشو داری؟ مالک چقدرش هستی؟ هیچی. موزیکایی که رو اسپاتیفای گوش میدی، چقدرشو، آلبومشو خریدی، داری؟ مالک چقدرش هستی؟ هیچی. فقط استریم میشه برات. شما داری چی؟ شما داری اکسس رو میخری. حق دسترسی به فیلم و حق دسترسی به موزیک رو داری میخری. اتفاقی که میفته اینه که هر سال ما مالک بخش کمتری از چیزهایی هستیم که داریم ازش استفاده میکنیم. به خاطر اینکه مالکیت دیگه به اندازه قبل مهم نیست. دسترسی داشتنه که مهمه. سوال جذابم حالا میشه که آیا ممکنه روزی بشه که همه چی دسترسی بشه، یعنی دیگه مالک هیچی نباشیم؟ توضیح هم داره البته نویسنده برای اینکه چرا اینطوری شده. یکی دوتا عامل و مثال میزنه. میگه یکیش اینه که دیماتریالیزیشن اتفاق افتاده. قبلا اگر برای یک واحد اضافه کردن GDP انقدر کیلو ماده لازم بوده، الان انقدر کیلو ماده لازمه. یعنی مقدار ماده‌ای که برای رشد اقتصادی لازم مصرف بشه کم شده. اگه قبلا 4 کیلو ماده لازم بوده برای مثلا یک واحد افزایش GDP، الان 1 کیلو لازم مثلا. نکته دومش میگه مدیریت تقاضا در ریل تایم، به صورت فوری. یعنی این که شما یه چیزی رو میخوای همون لحظه بتونی بگیری، یکی باشه همون جا بهت برسونتش، همونطوری که اوبر هست، همون جایی که هستی، همون لحظه ای که میخوای تاکسی رو بهت برسونه. یه مدل دیگه، یه استارتاپ که میگه که به وجود خواهد اومد، یه فرمول دیگه که در بیزنس پلن استارتاپ ها هی خواهیم دید، همین اوبر هر چیزیه. هر چیزی رو بگیر براش یه اوبر بساز، یه کاری کن که آدمی که میخوادش در لحظه در همون مکان بتونه این تحویلش داده بشه. این پلتفرمایی که انگار یه انباری هستن که ته نداره، هر چیزی رو شما بخوای در هر لحظه ای هر جایی اینا میارن بهت میرسونن، حداقل در دنیای پیشرفته، مثلا در مناطق شهری کشورهای پیشرفته داره اینطوری میشه. این یه آرزویی که واقعی شده دیگه. این از اثرات همین فراگیر شدن و مهمتر شدن دسترسی نسبت به مالکیت. دیگه چی؟ یک روند دیگری که ایشون میگه من میبینم که اثر میذاره، شکل میده به آینده ما، شیرینگه، به اشتراک گذاری، با هم استفاده کردن. ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که کلی از چیزایی رو که داریم اینا رو یک موقع محدودی زمان کمی ازش استفاده میکنیم، بقیه وقتا ولشون کردیم، مثل خونمون، مثل ماشینمون. مالکیت، اونرشیپ، یه مقدار جاشو داده به شیرینگ اکانومی. اینم یه روندیه که میگه ازش بیشتر خواهیم دید. یه روند دیگری که دوارش حرف میزنه فیلترینگه، فیلتر کردنه. اینم خیلی جالبه به خاطر اینکه شخصا من بهش رسیدم که چقدر چیز کاربردیه، هم به عنوان چیزی که خودم دوست دارم، چقدر لازم دارم، سرویسی که چقدر لازم دارم، هم از اون طرف سرویسی که میبینم مخاطب پادکست چقدر لازم داره. فیلترینگ یعنی اینکه خب این همه مطلبی که داره تولید میشه، این همه اطلاعاتی که اینجا هست، میگه حد هر سال 8 میلیون آهنگ جدید درست میشه، 2 میلیون کتاب جدید میاد بیرون، 16 هزار فیلم جدید میاد بیرون، 30 بیلیون یعنی 30 میلیارد پست وبلاگی میاد بیرون، 82 میلیارد توییت میشه، 400 هزار تا محصول جدید در میاد. یکی باید بیاد اینا رو فیلتر کنه که ما فقط به اون چیزهای توجه کنیم که به دردمون میخوره، دوست داریم. این فیلتر کردن چه حالا به کمک آرتیفیشال اینتلیجنس باشه، یعنی چه به کمک هوش مصنوعی باشه که بیاد بر اساس سلیقه قبلی که ما داشتیم و نشونش دادیم و انتخاب کردیم چیزها رو، چه نه دستچین یه آدمای با سلیقه باشه، کیوریتور نشسته باشه بگی من برای شما این 5 تا رو انتخاب کردم، جفتش چیزایی که به درد خواهد خورد، هر کدومش به جایی. برای من شخصا هر کدومش یه جایی و من سرویس‌های مشابه زیاد دیدم. یکی میاد به شما میگه از بین این همه کتابی که منتشر شده اینا خوبه، یکی میاد میگه از بین همه توییتایی که امروز اومده این توییتا خوبه، یکی میاد میگه نه از بین این همه توییتایی که امروز شده اینا ما فکر می‌کنیم اونایی که تو دوست داری. این بر اساس AI اومده داره سعی میکنه که یه چیزی بده که مناسب شما باشه. فیلمای قبلی رو که دیدی نگاه میکنه چقدر نگاه کردی، میگه خب حالا اینو نگاه کن، تو که نمیتونی تو نتفلیکس این همه فیلمو بری نگاه کنی، از هر کدوم 5 دقیقه یکی رو انتخاب کنی، که من کمکت میکنم، تو اینو دوست داری. این فیلترینگ یه چیزیه که الان توی خیلی از سیستما و سایت ها و سرویس ها خوب نیست، ولی از اون روندایی که به آینده ما شکل میده به قول نویسنده، به خاطر اینکه از این چیزایی که هی مهمتر و مهمتر میشه، چون اطلاعات هی داره با سرعت بیشتر تولید میشه و ما هم بالاخره توجهمون از یه حدی بیشتر نمیتونه بشه، زمانمون از یه حدی بیشتر نیست، اتنشن اکانومی پاش میاد وسط، اقتصاد توجه، و باید حواسمون باشه که داریم به چی توجه میکنیم، و الهی هم میبینیم که روز رفت و به یه چیزای توجه کردیم که نمیخواستیم اصلا توجه کنیم. این فیلترینگ هم میگه یکی از چیزایی که مهمه. خلاصه درباره خیلی چیزا حرف میزنه نویسنده، وقتی داره این روندها رو میگه درباره خیلی چیزا، درباره فلت شدن، درباره مسطح‌تر شدن همه سازمان‌ها و نهادها حرف میزنه، درباره اینکه اتوریته در حوزه‌های مختلف داره توزیع میشه دیگه، تمرکز زدایی داره میشه از چیزایی که بعضن فکر میکنیم مثلا همیشه باید یک مرکزیتی براش وجود داشته باشه، مثل پول. میگفتیم آقا هر پولی، هر ارزی، هر جای دنیا باید یه بانک مرکزی پشتش باشه که معتبر باشه دیگه، مگر اینکه بخوای پایاپای معامله کنی یا نقدی معامله کنی، که خب در دنیای امروز با این حجم عظیم اقتصاد راه حل قابل ارائه نیست. ولی بعد بیت کوین اومد، بعد ارزهای مجازی دیگه اومد، ارزایی که هیچ بانک مرکزی لازم نیست پشتیبانیشون کنن. حالا مشکلاتی دارن، این قضیه ناشناس ردیابی، میگن میشه نمیشه، یه مقداری داستانهاشو توی اپیزود سیلک رود چنل بی شنیدیم اونجا. اینا رو میگه بذارین کنار، اینا موضوع فرعی، بزودی یه جوری حل میشه. نکته اصلی بیت کوین اون تکنولوژی بلاکچینه. تکنولوژی بلاکچین کاری که میکنه همینه که میاد تمرکز رو میگیره. تکنولوژی بیت کوین اینجا نمیخوایم توضیح بدیم کاربردش، ولی همین تمرکز زداییه و وقتی که از پول میشه تمرکز زدایی کرد، خب از بقیه چیزا هم میشه. هر جایی، هر تراکنشی، هر معامله یک سطح بالایی از اعتماد و امنیت لازم داشته باشه، کارگزار لازم داشته باشه، مثل املاک، مثل بورس، به صورت بالقوه میشه تکنولوژی بلاکچین رو برد اونجا و استفاده کرد ازش. این نمونه ای از یکی دیگه از روندهایی که باید بهش عادت کنیم. یه اشاره هم قبلا بهش کردیم، ممکن شدن بعضی از غیر ممکن ها. نویسنده ویکی‌پدیا رو مثال میزنه، دایره المعارفی که همه با هم دارن مینویسنش، هیچ کس نویسندش نیست و همه نویسندشن، و میگه این یه جور سوسیالیسم جدیده. سوسیالیسمی که فقط در دنیای اینترنتی امروز معنی داره. میگه سوسیالیسم مدل قدیمی در دوره ارتباطات متمرکز و صنایع متمرکز و مرزهای مشخص و قوی بود. این سوسیالیسم جدید دیجیتالیه و در دنیایی که مرزی نداره در ارتباطات شبکه‌ای. میگه خیلی ها به من ایراد میگیرن که چرا به این میگی سوسیالیسم و اینا، ولی به نظر من وقتی ابزار تولید دست توده مردمه، درباره ویکی‌پدیا داریم حرف میزنیم، میان از این ابزار در راستای هدف مشترکی استفاده میکنن، یه هدف عمومی، و محصول نهایی تولید میکنن که متعلق به همشونه و کارشون رو دارن بی دست مزد میکنن و از نتایجش مجانی استفاده میکنن، خب این سوسیالیسم دیگه. میگه ویکی‌پدیا نمونه عالی از این روند. اگه بخوای این روند رو شبیه سازی کنی، چیزی که میبینی اینه: یک گروهی از آدم ها شروع میکنن با حداقل هماهنگی کارشون رو به اشتراک گذاشتن، بعد شروع میکنن با هم همکاری کردن، در مرحله آخر شروع میکنن گروهی و جمعی کار کردن. از هر مرحله‌ای که میرن مرحله بعد، میزان هماهنگی که نیاز دارن برای پیشبرد کار یه خورده اضافه میشه. یه مثالی هم میزنه از پروژه‌هایی که قبل ویکی‌پدیا اومدن با همین طرز فکر و موفق نشدن. میگه قبل از ویکی‌پدیا هم نسخه های مشابهی بودن، تیمای مشابهی، سایت های مشابهی خواستن این کارو بکنن، ولی هر کدومشون نواقصی داشتن و روند تکامل ویکی‌پدیا مثل موجود زنده است، در شکل های مختلف وارد محیط شد، اونی که از همه کاراتر بود موند و رشد کرد. یکی از نکات طلایی که در محیط کاری ویکی‌پدیا هست اینه که شما با یه حرکت ساده میتونی متن رو برگردونی به حالت قبل از ویرایش. یعنی اصلاح یک اشتباه خیلی راحته، اصلاح خرابکاری خیلی ساده است، از خود خرابکاری ساده تره. و این معلوم شد که عجب چیز قدرتمندی برای ویکی‌پدیا. وقتی میشه به یه همچین چیزایی رسید که هوش ما و خودآگاهی ما به صورت جمعی به هم اضافه بشه. توی مراحل مختلف حیات هم دیدیم موجود وقتی از تک سلولی ارتقا پیدا کرد به چند سلولی، یهو چه امکانهای تازه‌ای اومد جلوی روش. امروز ما هر کدوم مثلا یه تک سلولیم که داریم وارد یه ساختار چند سلولی میشیم. هنوز نمیدونیم که توی این ساختار جدید چه امکانات تازه‌ای جلوی ما باز خواهد شد. ولی چیزی که میدونیم اینه که آینده‌مون خیلی متفاوته. سوسیالیسم قدیم، نویسنده میگه شعارش این بود که از هر کسی به اندازه توانش، به هر کسی به اندازه نیازش. اما سوسیالیسم دیجیتالی جدید که بازار آزاد نیست واقعاً و اقتدار مرکزی سوسیالیسم سنتی رو هم نداره طبیعتاً، از اون مدل قدیمی میره جلوتر، میگه از هر کسی به اندازه توانش، به هر کسی بیش از اون چیزی که نیاز داره، به هر کسی بیش از اون چیزی که نیاز داره. بگذاریم، اپیزود رو دیگه کم کم باید جمع کنیم. طبق معمول باید یادآوری بکنیم که اون چیزی که اینجا گفتیم همه مطالب کتاب نیست طبیعتاً. این معرفی کلیت کتابه، اونم تازه اونطوری که ما فهمیدیم از کتاب و اشاره کردن به یه بخش‌هایی ازش. توی همین کتاب مفصل درباره هوش مصنوعی حرف میزنه، درباره رابطه کاری ما رو با ربات‌ها، درباره تکنولوژی‌های ابری، درباره واقعیت مجازی مفصل صحبت میکنه. هم خیلی جذاب، هم خیلی هیجان انگیزه ولی خب ما دیگه اینجا بهش نمیرسیم. دلیلی که این کتاب رو انتخاب کردیم این مقدار زیاد راستش این بود که میخواستم نویسندش رو معرفی کنیم. کتاب به نظرم جالبه، ایده هاش خوبه، فکر آدم رو به کار میندازه تو مسیر درست، ولی از اون مهمتر هدف من یه مقدار این بود که به بهانه این کتاب آقای کوین کلی رو معرفی کنیم، چون آدم هیجان انگیزیه. یکی از کسایی که مجله وایرد رو راه انداخت، وایرد مجله‌ای که در چنل بی ازش چند تا گزارش داشتیم، الان خیلی عظیمه. تکنولوژی رو پوشش میده، فناوری‌های جدید رو، اثرشون بر جامعه و سیاست و اینا، مجله مهمی هم هست. خود این آقای مقدار معرفیش سخته چون کارهای خیلی متنوعی کرده و میکنه. چند تا پروژه شخصی فوق برنامه داره که اینا خودشون الان خیلی بزرگ شدن. توی کشورهای آسیایی میچرخه، سالهاست از فرهنگ‌ها و آیین‌هایی که دارن از بین میرن عکاسی میکنه مثلا. آدم کنجکاوی، آدم پر ایده، آدم پر انرژی. خیلی وقتا ممکنه حرفاش دقیق نباشن، ولی هیچ وقت این چیزا باعث نشده که من از دنبال کردن یه آدمی که از رویه و روش فکر کردنش خوشم میاد و اونش برام جالبه و الهام بخش دست بردارم. پیشنهاد میکنم سایتش رو ببینید، بلاگش رو ببینید، پروژه‌های شخصیش رو نگاه کنین، یادداشت و مصاحبه‌هاش رو پیدا کنین، آشنا بشین به آقای کوین کلی. نگاه کلی که پشت این کتابش هست اینه که ما یه تصوری از آینده داریم هممون دیگه، از تکنولوژی‌های آینده، از دنیای 30 تا 50 سال دیگه. خیلی همونم واکنش اولیه‌مون ترسه. روند رو می‌بینیم می‌ترسیم. آقا محبت از بین میره، خانواده فلان میشه، بیکار میشیم. ولی نگاه دیگه اینه که سعی کنی روندهایی رو که می‌خوان به آینده شکل بدن شناسایی کنی که ببینی چطوری می‌تونی بهش جهت بدی. چطوری میتونی خودتو تنظیم کنی براش؟ حرف پیشبینی آینده نیست. میگه تو این 20 سالی که گذشت نیروهایی شکل گرفتن و رشد کردن که اینا اثر میذارن روی اینی که ما 20 سال دیگه کجا باشیم. جهان، جامعه، تکنولوژی. میگه بریم ببینیم این مومنتومای بزرگ چی هستن، بر اساس اونا ببینیم که چیه که ناگزیره. نه اینکه آیفون بعدی چه شکلیه، نه اینکه اپل بعدی مثلا چه شرکتیه، چی کار میکنه، نه ببینیم روند چیه. بعضی از این نیروها و روندهای هیجان انگیزی که تو کتاب ازشون حرف میزنه الان اونقدر بزرگ نیستن. بعضیاشون هم البته مثل AI، هوش مصنوعی، خب خیلی زیاد دربارشون حرف میزنه. ولی کتاب درباره جهت هاست دیگه. واقعا هم حرفش تو ذهن من موند که عادی میشه برامون. ما مثلا هی فکر میکنیم هوش مصنوعی حالا میخواد بیاد چیکار کنه، حواسمون نیست، همین الان داره کار میکنه دیگه. بابا این آلبوم تلفن من که مثلا خودش تشخیص میده کی تو این عکسه، بعد میاد همه عکسایی که از این آدم تو تلفن من هست و جمع میکنه، میکنه یه آلبوم میذاره جلوم، یه موزیک هم روش میذاره به هم نشون میده. خب این نشون میده که این فناوری پیاده شده الان دم دست منم هست، اومده جلوی چشمم و یه کاری رو داره برام میکنه که تا 5 سال پیش تصورش برام راحت نبود. یا یکی دیگه از روندایی که ازش حرف میزنه تراکینگ، ردیابیه. میگه الان ممکنه ما یه خورده اذیت بشیم که آقا این موبایل تو جیبمونه، همه جا داریم ردیابی میشیم، هر جایی که میریم و این حرفا، ولی این ناگزیره. این ناگزیره و با اومدن ویرچوال ریالیتی خب از این بیشتر هم خواهد شد. حرکات بدنمون هم دونه دونه ترک خواهد شد. نکته ولی اینه که حالا با این میخوایم چیکار کنیم؟ چه انتخابهایی خواهیم کرد؟ چه تصمیمایی خواهیم گرفت؟ چالشاشو چطوری حل میکنیم؟ جلوشو نمیشه گرفت. ولی اینکه کجا میریم باهاش تا حد زیادی دست خودمونه و اگر زودتر شروع کنیم بهش فکر کردن احتمالاً بهتر هم میتونیم باهاش مواجه بشیم. چیزی که شنیدین اپیزود 31 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. خلاصه کتابی بود که نشر آموخته منتشر کرده، ترجمه فارسیش رو با عنوان آینده نزدیک. لینک خرید کتاب‌های بی پلاس رو از جمله این کتاب رو در صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com میتونید ببینید. این کتاب آینده نزدیک رو همین الان میتونید با 20% تخفیف بخرید از سایت خود نشر آموخته با کد تخفیف بی پلاس. خریدن کتاب‌هایی که ما اینجا معرفیشون می‌کنیم و شما ممکن ازشون خوشتون بیاد یک راه کمک به بی پلاسه. گزینه پشتیبانی مالی هم هست، 54,000 تومان یا $18 برای همه اپیزودهای فصل دوم، پشتیبانی کاملا اختیاری. و البته بالاترین کمکی هم که همیشه میگیم میتونید بکنید این است که پادکست رو لطف کنید و به دیگران پیشنهاد بدید. ما شروع کردیم برنامه ریزی کردن برای فصل سوم بی پلاس. داریم کتاب بررسی میکنیم، الان من و عباس داریم میخونیم کتابا رو، مقایسه میکنیم، انتخاب میکنیم. شما هم اگه کتابی دیدین، کتابی خوندین که فکر کردید که اینو برام به فلانی پیشنهاد بدم، اون کتابا رو لطف کنید ایمیل بزنین به ما بگین. اینطوری پیشنهاد ندین که مثلا این کتاب رو خوبه که شنونده ها باهاش آشنا بشن، چون ما اینطوری کتاب انتخاب نمیکنیم. کتاب انتخاب میکنیم که خودمون خوشمون اومده باشه و بفهمیمش و از اون طرف هم احساس کنیم که خب میتونیم این کتاب رو معرفی کنیم. حالا نمیخوایم همه ی حرف کتاب رو بزنیم، ولی میتونیم یه جوری گوشی رو بدیم دست شنونده که آقا این کتاب در مورد این چیزا داره صحبت میکنه. کتاب اینطوری، یعنی با این نگاه، لطف کنید به ما ایمیل بزنید بگید که مثلا این کتاب اون کتاب. مهم هم نیست که کتاب ترجمه شده نشده، ما بررسی میکنیم و از بینشون انتخاب میکنیم. یه چند تایی همین الان انتخاب کردیم، یه چند تایی هم جا خالی هست، منتظریم ببینیم که پیشنهاد خوب و جالب از سمت شما چی میاد. این همکاری با ناشرها و کتاب فروشیها و اینها رو هم ادامه میدیم در فصل سوم. همکاری های خوبی بوده برای ما، بیشترش راضی بودیم. بازخوردی هم که از ناشرها و کتاب فروشها گرفتیم اینه که اونها هم راضی بودن. اگر ناشر هستید یا کتاب فروشی هستید، دوست دارین که با بی پلاس همکاری کنید، یک ایمیل به ما بزنید، ما شروع میکنیم با شما صحبت کردن. بی پلاس حواسمون هست جایگزین کتاب خوندن نیست. پادکست ما و سرویس های خلاصه کتاب دیگری که وجود دارن مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم، لینکش هم توی سایتمون اینها هست، اینها راه هایی هستن برای انتخاب کتاب بیشتر، دعوت هستن برای خوندن این کتاب هایی که به نظر ما جالب آمده. ممنون از همه شما که پادکست رو گوش میدید، پادکست رو به دیگران پیشنهاد میکنید، خیلی خیلی ممنون. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، کاری از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.